به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما خانم ها و آقای محترم. میریم سراغ یک موضوع مرتبط با همین ایام و حال هوای این ایام، ببینیم که دردهای مچ دست عللش چه شرایطی خواهد بود و چه مواردی خواهد بود و البته توصیه های پیشگیرانه رو هم خواهیم شنید. اگر از ناحیه مچ دست صحبت میکنیم، باید ترکیبی رو در نظر بگیریم که متشکل از استخوان هاست، مفاصل، اعصاب، عروق خونی و در مجموع آنچه که به حال این مفصل رو تشکیل میده و این ناحیه رو. بنابراین اگر که از دردهای مچ دست صحبت میکنیم، این دردها میتونن علل مختلفی رو داشته باشن. البته به دلایل مختلف علاوه بر درد، ممکنه نشانه های دیگری هم شما احساس بکنید در ناحیه مچ دستتون، مثل نشانه های از صدمه دیدن، شامل کبودی، برآمده شدن، ضعف عضلانی، کاهش توانایی مفصل، همینطور حتی تغییر شکل قابل مشاهده در ناحیه مچ دست، قرمزی، گرم بودن و حتی وجود درد در سایر اجزا و اعضایی که اطراف مچ دست هستن. دعوت کردیم از یک متخصص طب فیزیکی و توانبخش، آقای دکتر داریوش الیاسپور، اینجا حضور دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خدمت و سلام عرض میکنم جناب دکتر الیاسپور، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما همکاران محترم و همه هموطنان گرامی سلام عرض دارم و امیدوارم روز خوبی رو در پیش رو داشته باشم.
خیلی سپاسگزارم. رفتیم سراغ یکی از مشکلاتی که ممکنه به دلیل فشار کاری ایجاد بشه، حالا البته مشکلات زمینه‌ای هم که از قبل فرد باشه، دردهای مچ دست. میخوام ببینیم که شما شایع ترین عللی که برای دردهای مچ دست مطرح میفرمایید، بفهمید این علل چه مواردی هستن؟
خب دست یکی از ارگان‌های مهم بدن هستش، اعضایی هستش که به خصوص دست انسان اختصاص به انسان داره، یعنی اون نوع دستی رو که ما داریم انسان ها در سایر حیوانات نمیبینیم. حتی میمون ها که خیلی نزدیک هست دستشون به ما، یه تفاوت هایی دارن که این تفاوت ها کمک کرده به انسان که موجودی ابزارساز باشه. مچ دست هم مفصلی هستش که بین خود عضو دست و ناحیه ساعد اتصال برقرار میکنه و همچنین تحرک. به هر مفاصل خاصیتشون این هستش که تحرک عضو رو ایجاد میکنن و امکان تحرک برای عضو به وجود میارن. در باره درد، وقتی در سیستم اندامها و عضلانی اسکلتی میخوایم صحبت کنیم، دو تا نکته مهم هستش. یکی این که آیا این درد مربوط به یه اشکال و بیماری در همون ناحیه هست، یا اینکه نه، این درد ارجاع شد از یه ناحیه دیگر به ناحیه مورد نظر، یعنی به مچ دست.
یعنی ممکنه که در مورد مچ دست هم دردی که ما تو ناحیه احساس میکنیم دلیلش جای دیگه باشه.
بله، این در همه بیماری ها هستش و یکی از در واقع نکات مهم و حالا اون معماهای پزشکی هست. یعنی این تشخیص درد ارجاعی با درد موضعی مهم هستش. یه بحث دیگه، من کلیات رو میگم که در واقع بدونیم چطور هست. یه بحث دیگه اینه که آیا این دردی که وجود داره به قول شما با یه فشار کاری و مکانیکی ایجاد شده و معمولا یه وضعیت نسبتا خوشخیمه، یا نه یه مشکل التهابی داریم، یه مشکل عفونی داریم، یا حتی یه مشکلی مثل یه زایه استخوانی یا یه زایه مفصل در مثلا زایه غضروف یا در هر بافت دیگری، مثلا بافت عضلانی و سایر بافت‌های نرم اون ناحیه، یه زایه که بعضیشون خوشخیمن بعضیشون بدخیمن. این حالت مکانیکی و در واقع غیر مکانیکی رو هم بهتره که تشخیص بدیم. البته خب اینا عمدتا تشخیص به عهده پزشک هستش. من این جلسه مطالبی رو خواهم گفت که خب علاوه بر این که بعضی از همکارا پزشک شاید براشون کمکی باشه، خب مردم عادی هم در واقع تا حدی آگاه باشن و کمک بشه بهشون که جهت دهی به سمت درمان براشون ایجاد بشه و بهتر بتونن به سمت درمان پیش برن.
این سوال من همجوری مطرح بکنم، گفتید که فرمودید که ممکنه که دلایلی باشه مربوط به فیزیکی باشه و کار کردن و بله کار فیزیکی باشه، دلایل ممکنه چیز دیگه‌ای باشه، یه زمینه التهابی، عفونی، حتی یه توده‌ای تو اون ناحیه باشه.
بله.
معمولاً بیشترین دلیل هایی میخوام دیدم که درصد بیشتری و شایع‌ترین همون فیزیکی هاست یا اون دلایل زمینه‌ای؟
بله، بیشترین مشکلی که ما تو مچ دست اگه بخوایم اختصاصاً بگیم معمولاً مشکلات در بیماری هایی هستش که به دلایل مکانیکی ایجاد میشن. این دلایل مکانیکی شامل ضربه هست، کارهای تکراری هست و حتی بعضی وقتا زمینه های خاصی کمک میکنه که این مشکلات ایجاد بشه. حالا این مرز یه مقداری هم گاهی محدودش هست، یعنی شما یک زمینه‌ای در یه فرد وجود داره، یه فعالیت فیزیکی یا فشار میتونه بیماری رو تشدید کنه، ولی معمولاً شایع‌ترین بیماری‌ها بیماری‌های خوشخیم هستن در اون ناحیه و همونجور که فرمودیم بیشترش هم به علت ضربات، فشار مکانیکی، کارهای تکراری و اینجور آسیب‌ها ایجاد میشه و خیلی وقتا برای پیشگیری از اون شاید لازم باشه که فشار مکانیکی رو به مچ دست کم کنیم.
بله. خب حالا که از کارهای تکراری صحبت کردید و فشار مکانیکی و فیزیکی، همین ابتدای برنامه چون ما می‌خوایم بیشتر این روزا سعی کنیم از پیشگیری صحبت بکنیم. بله. حالا علائم رو هم همراهش حتما شما بیان خواهید کرد و در ادامه اینکه اگر که کسی دچار مشکل هست چیکار باید بکنه و اون مراقبت‌هاش چی باید باشه. اما ببینیم که این تکرار حرکات که میگید و اصولاً درست حرکت دادن مچ دست، به هر حال ما خیلی کار از مچ دستمون میکشیم، از بلند کردن بار هست، تکون دادنش هست به دلایل مختلف در شرایط مختلف و حالا کسانی که حرفشون ایجاب میکنه که خیلی از مچ دستشون کار میکشن و حالا هوای فضای دیجیتال و استفاده از رایانه و استفاده از تلفن همراه، اینا همه دیگه از مچ دست یه مقدار کار میکشه. بفرمایید که اصولا چه شرایطی میشه پیشنهاد کرد که حالا کسانی که خیلی دارن با رایانه کار میکنن یا خیلی با موبایلاشون و تلفن همراهشون دارن کار میکنن، یه توصیه های عمومی میخواین
پیشگیری کنن
برای اینکه آره این فشار مکانیکی کم بشه.
یکی در مورد تکرار حرکات هستش. معمولا تکرار حرکات رو توصیه هایی که میکنم در مفاصل کوچیک میگن شما در هر دقیقه ممکن تا 100 تا حرکت رو انجام بدید، حرکت تکراری رو انجام میدن. اما فاصله بزرگی مثل شونه رو میگن در دقیقه 9 تا حرکت 10 تا حرکت رو مثلا حد اکثر بهتر انجام بده و بیشترش میتونه آسیب زا باشه. در مورد مفاصل مثل مچ دست هم همین حدود 10 20 تا رو مثلا میشه توصیه کرد که اگر حرکت تکراری وجود داره
در دقیقه
یعنی حرکات تکراری طولانی مدت میتونه آسیب زا باشه. در مورد کار کردن با حالا صفحه کلید و یا هر وسیله‌ای که بر رو میز هستش، یکی از توصیه‌ها میتونیم باشه که وضعیت مچ دست در یه وضعیت طبیعی باشه، اصطلاحاً بهش میگن نوتر، یعنی نه خیلی خمیده به بالا باشه نه خیلی خمیده به پایین باشه که در یه فشار مضاعفی قرار بگیره. و یه توصیه دیگه‌ای که میشه کرد اینه که کارها رو با حداقل انرژی ممکن انجام داد. اون وضعیتی که افراد با عجله، با حالت فشار، استرس و نوعی حرکات یا فشار بیش از حد متعارف کار رو انجام میدن، این میتونه که مشکل ساز باشه. یعنی شما مثلا میگم یه فرض، این مثال برای میگم که فرض کنیم مثلا یه وزن یک کیلویی رو با انرژی یک کیلو میتونید بردارید، اما اگه بخواید با حالت فشار و استرس و انرژی بیشتر ممکنه چندین کیلو اضافه هم نیرو وارد کنید که چون در واقع عجله دارید یا یه مقدار کار رو میخواید با دقت و
سرعت بیشتری
انجام بدید. بنابراین همین که فرمودید سرعت، به خصوص سرعت مهمه، یعنی یه نقطه بهینه داریم که در اون نقطه میتونیم بیشترین با حداقل مصرف انرژی بهترین کارکرد رو داشته باشیم. برای همین ما توصیه میکنیم که کارها رو این مقدار با آرامش انجام بدن. شاید نیم ساعت کارشون طول بکشه اضافه، ولی به جاش اون استرس و فشاری که از کار مکرر و یا کار پر استرس به وجود میاد نخواهند داشت و آسیب‌ها رو نخواهند دید.
بله.
من چند تا بیماری شایع را هم خواهم گفت، حالا اینجا با نحوه پیشگیری دقیق‌تر شده.
همون دلایل زمینه‌ای یا
که معمولا بیماری شایعی که باعث مچ درد میشه رو در آینده خواهیم گفت.
بله.
مثال با مثال، یعنی به طور واضح خواهم گفت.
حتما در خدمتتون خواهیم بود، توصیه‌ها رو خواهیم شنید. مهمان امروز ما آقای دکتر داریوش الیاس‌پور هستن، متخصص به فیزیکی و توانبخش. درباره دردهای مچ دست داریم صحبت می‌کنیم. بخش عمده‌اش رو آقای دکتر الیاس‌پور فرمودن که دلایل مکانیکی داره. کار کشیدن ما از مچ دستمون به خصوص در وضعیت‌های نامناسب، هنگام تعجیل و به هر حال سرعت در کارها و در شرط نامناسب، قرارگیری در وضعیت نامناسب و حرکات تکراری. اما بخشش هم برمیگرده به برخی از بیماری ها. دکتر میفرمایید چه بیماری هایی؟
خب اتفاقا بیماری رو خواهم گفت که ممکنه بر اثر کارهای تکراری و فشار مکانیکی به وجود بیان. یکی از چیزایی که شایع هستش تو مچ دست، حالا گاهی با درد همراه، گاهی هم بدون درد، از نظر پزشکی بهش میگیم گانگلیون، ولی حالا به زبون عامیانه بخوایم بگیم یه برجستگی ناحیه مچ دست هستش، برآمدگی در ناحیه مچ دست هستش. خب شایع هست، خیلی افراد کم و بیش حتی در دوره از زندگی ممکن اینو تجربه کرده باشن و معمولا این یک کیس هستش که مایع مفصل توش جمع میشه و گاهی با مفصل ارتباط گاهی نداره، جداگانه به صورت یک کیست، یه برجستگی دردناک، گاهی سفت گاهی نرمتر، چون معمولا بر اساس اون قوام مادهی که توش هستش به وجود میاد و خیلی افراد با کار کردن معمولا دردشون بیشتر میشه یا اصلا کلا ایجادش هم معمولا به خاطر کارهای مکانیکی، فشارهای مکانیکی ایجاد میشه. این یکی از شایع‌ترین علل درد مچ هستش. خب البته هر توده‌ای تو دست نیاز به بررسی داره.
بله.
هم از نظر معاینه در صورت نیاز میشه یه بررسی ساده‌ای کرد، حالا چه با سونوگرافی و یا چه حتی بعضی وقتا اگه شک کنم با یه تخلیه، مثلا احیانا با سرنگ میشه فهمید که این کیست هست و جای نگرانی نداره
و محتواش اصلا چی؟
بله محتواش رو بررسی کنم. ولی خب منظور به این خاطر میگم که بعضی وقتا ممکن توده ها دلایل دیگه هم داشته باشه.
بله.
خب اگر یه توده ای فقط با فشار مکانیکی درد میگیره، دردش پیش رونده نیست، افراد نگران نباشن، ولی به هر حال مراجعه به پزشک متخصص در این زمینه کمک کننده خواهد بود که بیماری ها رو یا دیگر رو از این افتراق بدیم. این از این جهت هست که خیلی وقتا خودش خوب میشه، نیاز به اقدام ممکنه نداشته باشه، ولی اگر کسی درد داشته باشه یا ظاهرش براش ناخوشایند باشه میتونه اونو درمان کنه.
بله.
یکی از بیماری های دیگه ای که باز شایع هست، حالا مربوط به خود دست هست عمدتا، ولی خب به هر حال در ناحیه مچ هم به شکل درد و هم دیده میشه و اصلا مکانیسم بیماری در ناحیه مچ هستش، در واقع سندروم تونل دست هستش، یعنی اون بیماری بله اصطلاح کارپال کمون، اصطلاح یونانی مچ هستش. اون ناحیه مچ دست یه در واقع رباتی هستش در قسمت جلویی که تاندون ها و عصب از زیرش رد میشن و یه شکل تونلی ایجاد میشه. اینجا عصب اگر به هر دلیلی فشار داخل اون کانال بالا بره، تحت فشار قرار میگیره. وقتی عصب تحت فشار قرار بگیره، مثل حالتی که افراد در یه وضعیت نامناسب میشینن، پاشون خواب میره، این به علت فشار قرار گرفتن عصب است. خب عصب وقتی تحت فشار، یه مقدار خون رسانیش مختل میشه، یه مقدار کارکردش مختل میشه، البته ابتدا موقت هست این مختل شدن، یعنی به طور کوتاه مدت. مثالش اگه بزنیم، مثلا یه شلنگ آب رو در نظر بگیرید که شما پا روش گذاشتید، وقتی پا روش میذارید جریان آب قطع میشه، اما به طور موقت هر موقع پا رو از روش بردارید این مشکل
میشه
حل میشه. بله. بله. بدون اینکه اون شلنگ آسیبی دیده باشه، ولی میتونه در طولانی مدت اگه این مثلا ضربات مکرر به این وارد بشه یا حتی به قول معروف یه چاقو بردارن این رو ببرن، خب اون شلنگ قطع میشه و آسیب جدی تری میبینه.
پس در مورد همین تونله که اعصاب ازش عبور میکنن هم میتونه شرایط برگشت پذیر باشه، میتونه پیشرونده باشه.
بله. و همین فشار مداوم اگر کوتاه مدت باشه معمولا برمیگرده، علائم گاه گاهی هستش، علائم هم بیشتر به شکل خواب رفتن و گزگز در انگشت ها هستش و درد که در انگشت تا حالا کف دست و مچ دست هم احساس میشه. گاهی وقتا درد مچ دست رو هم افراد احساس میکنن. یه طیفی از علائم وجود داره، همیشه تو بیماری ها همه افراد مثل هم علائم ندارن.
بله.
و باید ما مریض هایی داریم که مثلا میان در یه حد متوسطی اصلا عصب درگیره، ولی گاهی شکایتی نداره.
بله.
میگه من یه هفته است اینجور شدم، وقتی برش میخوام میگم امکان نداره در یه هفته علائم به اینجا رسیده باشه، حداقلش چند ماه اینجوریه. بنابراین افراد علائم مختلف و شکل‌های مختلفی از علائم رو بروز میدن و یه پزشک باید همیشه حواسش به تمام بیماری‌هایی که میتونه چنین علائمی رو ایجاد کنه باشه. خب اونم یه بیماری شایع هست، همین بیماری کانال مچ دست، و خوشبختانه درمانش هم راحت است و میشه با روش‌هایی که حالا اگر در مراحل پیشرفته نباشه روش‌های حتی غیر جراحی به راحتی درمانش.
این روش‌ها مکانیکیه. حرکت و نرمش.
درمان رو از مراحل اولی حالا اگه بخوایم وارد بشیم، خب اولا بعضی از زمینه‌ها رو برطرف می‌کنیم. کسانی که بیماری‌های خاصی دارن بیماری‌هاشون کنترل بشه، تیروئیدش مشکل داره، اون باید کنترل بشه. مسئله بعدیش از یه چیز ساده مثلا ممکنه مچبند شروع بشه در مراحل خفیف، کسانی که در وضعیت‌های خاص مثل خم شدن دست که شبای اتفاق میفته اگر مشکل دارن یه مچبند بهشون میدن، ولی درمان‌های موثرترش، یکی از مهمترین درمان‌هاش تزریق در اون ناحیه هست که انواع تکنیک‌های مختلف داره و میشه با تزریق داروهای ضد التهاب این بیماری رو به خوبی درمان کرد. حالا اونم گفتم انواع تزریق‌ها و انواع تکنیک‌ها داره، حالا یکی فقط یه دارو هم نیست. همچنین در مواردی که خفیف باشه شاید اصلا نیاز به تزریق هم نباشه و روش‌هایی هستن که روش‌های فیزیکی دیگری مثل لیزر درمانی یا روش‌های مثل دستگاه اصطلاحا ما میگیم امواج شوکی، دستگاه امواج شوکی هستش و اینها هم گاهی موثرن، ولی مواردی که جدی باشه بیماری‌های درمان‌های جدی‌تری مثل تزریق و حتی در مواردی که شدید باشن و جواب به درمانشون خوب نباشه شاید نیاز به جراحی و باز کردن اون در واقع ربات و اون لیگامون باشه.
خیلی سپاسگزارم. اینا رو به هر حال مطرح می‌کنیم که توصیه‌های پیشگیرانه رو جدی بگیرید. یه بار دیگه آقای دکتر تو تکرار می‌فرمایید که بهترین حالت قرارگیری مچده است چیه و چه حالتی بهش فشار ایجاد می‌کنه؟
بله، اینو توضیح دادم. ما همیشه در همه عضوها یه وضعیتی داریم که بهش میگیم وضعیت اصطلاح نوترال یا در واقع طبیعی، یعنی در واقع خونسا اگه اصطلاحا دقیقا ترجمهش کنم این میشه وضعیت خونسا. مچ دست همونجوری که توضیح دادم بیشتر کارها رو بهتره که در یه وضعیت در راستای ساعد انجام بدیم، یعنی زاویهش خیلی به سمت خم شدن به بالا و پایین نباشه. البته اینو باید در نظر داشته باشیم که به هر حال کارهای روزمره نیاز به این داره که مچ حرکاتی رو داشته باشه. ما نمیخوایم بگیم که هیچ وقت هیچ حرکاتی، ولی برای کارهای طولانی وضعیتهایی که به صورت ثابت زمان طولانی مچ دست در این وضعیت میخواد قرار گیره، اگر امکان وجود داره بهتره که در این وضعیت راستای ساعد که همون وضعیت خونسای در واقع مچ هست قرار بگیره. ولی خب یه بحث دیگه بجز وضعیت، میزان فشار وارده هم هستش که شما مثلا چه میزان فشار مستقیم به مچ دست هم وارد میکنید، این هم به هر حال تأثیر داره. بنابراین حالا بر اساس شرایط میشه وضعیت مختلف رو داشت، ولی تا حد امکان اون وضعیت رو رعایت کنم. مثالی هم که من زدم در همین بیماری کانال مچ دست و تونل مچ دست، وقتی زاویه مثلا به صورت خم شدن به جلو یا عقب طولانی قرار میگیره این حالت خواب رفتن و فشار به عصب بیشتر میشه.
بله.
بنابراین کسانی که مشکل دارن معمولا مشمن میدن که این وضعیت خونسا رو حفظ بکنن. بله. حالا اینو بگم که یه 20 درجه هم به سمت پشت، خمیدگی 20 درجه به سمت پشت رو به عنوان یه وضعیت عمل کردی مناسب میشه در نظر گرفت.
بله، کسایی که کار تکراری دارن.
بله، کاری که مثلا کارهای روزمره زندگی هر کدومشو معمولا در اون وضعیت قرار بگیره، از ضربات حداقل شدت ممکن رو استفاده بکنن، استراحت کافی بین زمانهای کار داشته باشن و حالا اون تکرار رو کمتر کنن، به جای 200 تا کمترش کنن.
این 20 درجه به سمت عقب باشه به سمت پایین؟
به سمت عقب معمولا.
به سمت عقب.
یه 20 درجه معمولا اون حرکت انگشت ها و دست کلن از اون قدرت هم بهتر میشه معمولا.
حالا برای همچی شرایطی رو دیتون میشه نرمش خاصی هم توصیه کرد؟
ببینید، ما توصیه میکنیم، من یکی از علل دیگه مچ دست، درد مچ دست هم که شایع هست بگم، یکی از علل دیگه درد مچ دست که یه مقدار جاش بالاتره خستگی عضلات توی ناحیه ساعد هستش. معمولا کسانی که کارهای طولانی انجام میدن عضلات ناحیه ساعد خسته میشه و این درد و خستگی رو گاهی درد رو تو مچ احساس میکنه، در حالی که دیگه مشکل در مچ نیست. یکی از توصیه‌هایی که ما میکنیم که این کشش ها در واقع کمک میکنه به افراد، کشش عضلات ساعد هستش، چه عضلات پشتی چه عضلات قسمت جلویی، و اینها رو با کشش ملایم مچ دست میشه عضلات رو کشش داد، عضلات رو ماساژ داد. خود عضلات دست رو هم میشه کشش و ماساژ داد، از آب گرم با گرما استفاده کرد، معمولا کمک میکنه خستگی عضلانی رفع بشه. یه مسئله مهم دیگه شایع هم هستش، باز دردهای ارجایی رو بگم که باز حواستون باشه، چون بعضی بیمارا میگیم دردت مثلا مشکلت از گردن، میگه من که مثلا تو گردن درد ندارم. گاهی وقتا بیماری های گردن و دردها و مشکلات ناحیه گردن، مثلا یه دیسک بیرون زده گردن، دردش رو تو دست نشون میده و مریض میاد میگه من آرنجم، ساعدم، مثلا مچ دستم درد میکنه، که معمولا حالا ممکنه همراه با اون خواب رفتن گزگز باشه یا نباشه. اینجا هم باز مهم هستش که خب بعضی بیمارا مثلا بهشون میگه مشکل گردن دارید، حالا این تشخیص پزشک هست، باید تشخیص بده کجا هست. گاهی میگه خب من که گردنم مشکل نداره. مثالی که میذارم میگم مثلا اینم که کلیدی مثلا حالا مشکل پیدا میکنه، چراغ مثلا خاموش نمیشه یا روشن نمیشه، شما اصرار بکنید که مثلا به هر حال مثلا اون چراغ سالمه، ولی خب وقتی کلید مشکل داره کار نمیکنه. اینم اینجوری هستش که دردهای ارجایی یه ناحیه دورتر درگیر میشه و میتونه اینم به عنوان یه علت شایع مشکل ایجاد بکنه که باید از تشخیص پزشک میشه اون رو هم درمان مناسب انجام داد.
خیلی سپاسگزارم. علاقه داشتیم همه ما، فکر می‌کنم شنوندگانمون هم همین نظر رو دارن، که این گفتگو رو ادامه میدادیم، اما فرصت اجازه نمیده به ما و رو به پایان برنامه. به هر سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر الیاس‌پور. تمام مطالبی که شما بیان کردید نشان دهنده این هست که به هر حال همه ما باید یه استراحت کاری رو برای خودمون متناسب با شرایط فیزیکی کاریمون حتما در نظر بگیریم و آمادگی همیشگی با ورزش همیشگی، ضمن اینکه کسانی که حرفشون ایجاب میکنه کارهای به خصوصی حرکات تکراری دارن، به هر حال مراجعاتی داشته باشن، کمک بگیرن برای ورزش‌های مناسب، حرکات فیزیکی مناسب با شرایط کاریشون و به هر حال توجه به سلامتشون، پرهیز از سرعت در و تعجیل در انجام امور. پس از حضور شما آقای دکتر الیاس‌پور با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.